خارج امتحانات کتبی،
بسم الله الرحمن الرحیم، خارج اصول روز چهارشنبه 13/2/91.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی و نقد فرمایش محقق خراسانی و همچنین محقق اصفهانی در اشکال سوم به بیان صاحب فصول بود. اشکال اول رو و نقد اول رو در بحث گذشته مطرح کردیم و ثانیاً عرض می کنیم که اگر بپذیریم که در حمله حقیقی مشتق بر ذات تلبس فعلی ذات به مبدأ مشتق لازم هست، کما هو الحق من وضع المشتق فی خصوص المتلبس بالمبدأ، و نیز اگر بپذیریم که تلبس فعلی ذات به مبدأ مشتق در هنگامی قابل تحقق است، فعلی ذات به مبدأ مشتق در حالی قابل تحقق است که مبدأ مشتق قائم به ذات باشد. اگر این دو نکته را بپذیریم، انصاف آن است که هر یک از تلبس و قیام عناوینی هستند که تنها در جایی متصور می باشند که متلبس وجودی و متلبس به وجودی دیگر باشد، تا با تلبس و قیام یکی به اون دیگری به یکی از انهای قیام بینونت میان اونها زائل شود و میان اونها اتحادی برقرار گردد که بر اساس این اتحاد بتوان مشتقی را از اونها انتزاع نمود و اون را بر ذات حمل کرد، و در واقع تلبس و قیام حقائقی وحدت بخش میان دو شیء غیر متحد هستند که پس از این تلبس و قیام و ایجاد اتحاد میان دو شیء به برکت این اتحاد عنوان مشتق از اونها انتزاع می شود و حمل مشتق بر ذات صورت می گیرد. و اما در جایی که عینیت ذاتی میان دو عنوان وجود داشته باشد، قطعا اسنینیت و بینونتی میان آنها تصور نمی شود تا تلبس و قیام احدهما به دیگری تصور شود و اتحاد بخش میان آنها باشد و از اتحاد آنها مشتق انتزاع گردد. و در هر حال تلبس و قیام با عینیت و اتحاد عینی قابل تصور و تحلیل حتی به دقت عقلی هم نیست و بلکه دقت عقل میان عینیت و تلبس و قیام تنافی می‌بیند. خب ببینید، در واقع در این جواب دوم نظر اصلی به این قضیه است که اصلا اگر خوب بریم به متن مباحث مشتق و یادتون باشه ما در مشتق اصولی اینو گفتیم که در مشتق اصولی دو خصوصیت باید باشد، یکی جاری بر ذات بشود، یکی منتزع از چی؟ ذات باشه. حالا این که منتزع از ذات باشه به اعتبار چی بود؟ به اعتبار تلبسش به مبدع بود. چرا اینو اصلا گفتیم؟ اصلا چرا بحث تلبس و قیام مطرح شد؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه تلبس صورت بگیره، قبل از اینکه قیام مبدع به ذات صورت بگیره، ذات با این مبدع اصلا بینونت ذاتی دارد، غیر از هم دیگه هستن، وجودن و مفهومن. اما وقتی که مبدع قائم به ذات شد، اینا اتحاد مایی پیدا میکنن. از اتحاد این همه گفتیم چی رو انتظار میکنیم؟ مشتق رو انتظار میکنیم. اون وقت مشتق به ما میشود امر مرکبی که در درونش ذات خوابیده و اون وقت مصحح هم پیدا میشه. نظام اگر یادتون باشه در بحث ترکیب و بساطت هم به این مطلب اشاره کردیم که اگر ما قائل به ترکیب نشیم اصلا مصحح هم پیدا نمی کنیم. چون این در ترکیب است که ما در واقع یک امر انتزاعی مرکب از خدمت شما از ذات و مبدع را به دست میاریم و قابلیت حمل بر شیء را محقق میکنیم. لذا بحث تلبس، بحث قیام، الحق و الانصاف این است که بینونت ذاتی بین خدمت شما از ذات و مبدع را میطلبه و حتی بینونت وجودی رو بطلبه. اگه اینا این هم دیگر باشن فقط تفاوت مفهومی چه مشکلی رو میتونه حل بکنه؟ الا این که مبنا رو عوض کنیم، بگیم نه همون تفاوت مفهومی کفایت میکنه.
یعنی از ذاتیات شی نباشه؟
بله؟ نه ببینید، بحث مبنای آیه صاحب فصول دیگه، مبنای آیه صاحب فصول مقایرت وجودی و مفهومی هر دو رو مطرح میکرد، درسته؟ چرا اینو مطرح میکرد؟ میگو بخاطر اینکه تلبس در صورتی که مقایرت وجودی و مفهومی نباشه متصور نیست. حالا ما بحث مقایرت مفهومی بذاریم کنار، روی مقایرت مفهومی کار نداشته باشیم، بریم روی مقایرت وجودی که آیا مقایرت وجودی باید باشه یا نباشه. عرض ما اینه که تلبس و قیام یک سری حقایق و عناوین هستن که متلبس و به میخواد. متلبس و متلبس و به دو وجودی هستن که نسبت بینشون باید برقرار بشه. راه برقراری نسبت بینشون عبارت است از این که احد هم قائم به دیگری بشه. قیام شیعی به شیعی دیگر در جایی متصور است که دو شیعی وجود داشته باشه. اگر این هم دیگر باشن اتفاقا دقت عقلی نه تنها قیام درست میکنه، عکسشه. ممکنه حتی اشتباه عرفی هم در اینجا صورت بگیره، مثلا این رو هم بگیم قائمه به فلانه، اما وقتی که عقل خودش میگه که علم خدا این ذات خداست، قدرت خداوند این ذات خداوند هست، همین عقلی که قائل به این نیته با همین دقت میگه پس قیام وجود نداره. یعنی دقت عقل میطلبد عدم قیام رو، عدم تلبس رو، نه تلبس و چی؟ قیام رو. دقت فرمودین؟ نظر این فرمایش به نظر میاد خیلی قابل دقت نباشه و درست نیست. بله؟
تنافی باشه
اصلا. چی؟
از مقالب
بینونت باشه، نه بینونت چی باشه؟ مفهومی؟ خب مفهومی که خب بینونت داره، اشکال نداره، بحث درش نیست، الا اینکه بیاد یه نفر مبنا رو عوض کنه بگه خب وحدت وجودی دارن که دارن، عینیت وجودی دارن، درسته؟ تلبس به اعتبار بینونت مفهومیه و حالا که تلبس یک امر واقعی خارجی نیست، به مفهوم کار اصلا نداره. ببینید تلبس شی به شی امر خارجی است، مربوط به وجوداته، مربوط به مفاهیم اصلا نیست.
ما در بحث صفات اسم همون عینیت هست.
خب
تلبس در مورد وجودات هست، ما باید
در صفات الهی درست
در مورد صفات الهی قائل
هستم،
لازم عقیده خودم
که
ذات
عین ذات هست. احسنتون، ما میگیم اگر عین ذات تلبس معنا نمیتونه پیدا بکنه، همونطور که صاحب فصول گفتن درست هم هست. چرا؟ چون تلبس و قیام امور واقع خارجی است، امور است قائم به وجودی و وجود دیگر، نه مفهومه و مفهومه دیگر، کار به مفهوم اصلا نداره. تلبس، تلبس یعنی این که متلبسی باشد، متلبس و بهی باشد و این شی به این تلبس پیدا کنند، مثل تنعل و امثال هم. مثلا اگه بخوام مثال بزنیم، بنابر این قیام یا تلبس امور مربوط به وجودات هم. و زمانی تلبس معنا پیدا می کند که دو وجود باشد که احد هما احاطه به دیگری داشته باشد. اگر دو شی نباشند، اگر عینیت باشه، همین عقل میگه عینیت با تلبس تنافی دارد، چون تلبس در کجا محقق میشه؟ در جایی که دو تا وجود باشه، دو تا وجود که وقتی اینها احد هما متلبس به دیگری شد، بر اثر تلبس و قیام وحدتی بینشون ایجاد میشه، اتحاد که ایجاد شد ما ازش انتظار میکنیم، مشتق مثل عالم رو مثلا، و وقتی که مشتق رو انتظار کردیم هم میکنیم بچی بر ذات. به هر حال میخوام بگیم وارد نیست.
استاد طبق نظر سالفوسی که مطرح کردن، بگه واقعا این مطلب سالفوسی هست که تلبس چیست که واقعا تعالی باشه نسبت به صفات الهی.
حالا شما میخواد بگید
ها اصلا این بحث خارجه، چرا تلاش کردن در تجبز این
حالا ببینید این که این که راهکار ایشون غلطه دلیل بر این نمیشه که راهکار اینها درست باشه.
خب این که تلاش میکنن حتما قائل به هم هستن.
قائل به هم که بحثی درش نیست، همه میگیم هم، ما که نمیگیم حمله نمیشه، ما میگیم حمله میشه.
نتیجه بحث نیست که اینجا چون اصلا ذاتی هستن، اصلا
قیام اینه، اصلا تلبس نیست،
این ذاتشه. بله تلبس نیست، تو این فرقه هم که هست، حمله هست. ما راه توجیه دیگه باید برش پیدا کنیم، یا باید بگیم بحث در خصوص صفات خداوند متعال اصلا از بحث اصول خارجه. یعنی یا اینو باید بگیم آقا بحث ما در رابطه با مشتقاتی بود که حمل بر ذات میشنن و منتزع از ذات مثلا بودن، درست فهمیدید؟ یا اینو باید بگیم اصلا حمل صفات خداوند متعال از بحث کلی ما خارج، یا این یا یک محمل دیگه ای پیدا کنیم غیر از نقل، غیر از فرمایشی که این دو بزرگوار مطرح کردن.
یه لحاظ عقلی هم به جور در نیمت جدیان به تلبس از نمای دو وجود باشن در مورد خدا نام صادق نیست.
خب حالا فعلا صبر کنید، ما میرسیم به اون دیگه. ما فعلا بیان اینها رو بررسی کنیم، ببینید قول اولی داشتیم، هنوز دو تا قول دیگه داریم ما در اینجا.
هست دیگه یه عوامل ساده
بحث چی؟ بل نه این که ما به هر حال بحث رو قطعا عوامل رو مندازیم، شک نکنید درش. آره خدمت شما عرض بشه که ما دو تا قول دیگه، سه تا قول دیگه داریم در اینجا هنوز، یعنی در ادامه حرف اینها کالا آیا اون قول رو بپذیریم یا نه، حالا بحث خواهیم کرد. اما بحث ما در این فعلا فرض رو روی این گذاشتیم که قول اول وجود داره، یعنی مقایرت وجودی و مفهومی لازمه در هم، طبق این مبنا آقای سال فصول راهکاره حل مشکل در صفات خداوند رو نقل دانست، بعضی تجاوز دانستن که کدوم خروج از مبحثه. مرحوم آقای آخون و آقای اصفهانی میان راهکار رو این میبینن که نه قیام وجود داره، تلبس وجود داره، ملاک اینه که قیام باشد، تلبس باشد و قیام و تلبس در صفات خداوند متعال وجود دارد، در این حال که اینا متحد هستن. نحوه قیامشو فرمود اتحادیه عینیتیه، اینا اینطور فرمودن دیگه. من خب حالا عرف نمیفهمه، خب نفهمه که نفهمه، بدرک نمیفهمه، ما کار به عرف نداریم، اینطور فرمودن دیگه، درسته؟ ما که داریم میفهمیم و تشخیص میدیم به هر حال این ملاک اینا. اما ما عرضمون اینه که اتفاقا حرف شما که میگید تلبس معنا داره و عقل میفهمه اینو قبول نداریم. تلبس چیه؟ از آقای اصفهانی و آقای آخون سوال میکنیم، تلبس چیه؟ آیا تلبس مربوط به عالم مفاهیمه یا مربوط به عالم خارجه؟ قطعا مربوط به عالم خارجه. قیام آیا مربوط به عالم مفاهیم، یعنی مفهوم قائم به فلان مفهوم باشه؟ اینو کسی نمیگه که قیام یعنی یک امر خارجی است که مربوط به عالم خارجه، و تلبس در عالم خارج لا یتحقق الا اینکه دو تا وجود باشه، تا یکی از این وجود داد احاطه بر وجود دیگه پیدا بکنه، یکی از این وجودات در وجود دیگه چی؟ محقق بشه. لذا تلبس به این معنای خارجیش در ذات خداوند متعال نسبت به صفات شدن قابل تحقق نیست، چون همین عقل میگه اینا عین هم دیگه هستن، اگر عینیت وجودی دارن همین عقل میگه پس تلبس خارجی ممکن نیست، نه اینکه بگید عقل میگه تلبس درست میکنه. خب این ثانیه و ثالثاً این که این دو بزرگوار و به تبع آنها بسیاری از اعاظم فرمودند که عدم درک عرف نسبت به این نحوه از قیام مبدأ به ذات ضرری به وجود این قیام و صدق ذات متلبس به مبدأ بر خداوند متعال نسبت به صفاتش نمی رساند، چون عرف مرجع در تشخیص مفاهیم الفاظ است، نه در تشخیص مصادیق اون مفاهیم و تطبیق اونها، به نظر تحقیقی ما این سخن هم از نظر سقراطی مشکل اساسی دارد و هم از نظر کبروی. سقراط چی بود؟ این که آقا ضرری ندارد، گفتن آقا عرف همچین قیامی رو در ما نحنفی درک نکنه هیچ ضرری ندارد، ضرری به هم نمیرسانه، ضرری به صدق چی؟ نمیرسانه و غیر ذلک. کبرا چیه؟ کبرا این که عرف مرجع در تشخیص مفاهیم است، نه در تشخیص مصادیق. هر دوی اینها به نظر میاد که محل تأمل جدی است و قابل قبول به معنایی شاید نباشه.
عرف اینجا منظور
چیه؟ حالا بررسی میکنه، همونو بررسی خواهیم در کبرا بررسی خواهیم کرد. من سوال ما یکیش همین خواهد بود که اگر فلان عرف مورد نظر بشه که از اساس غلطه، اگر فلان عرف دیگه مورد نظرتون باشه، اون وقت باز مشکل پیدا خواهید کرد. البته این بحث واگذاری تشخیص مفاهیم به عرف و بیگانه بودن عرف از تطبیق مصادیق این بحث جدیدی است، یعنی بحث قدیمی نیست که مثلا آقا بگیم قدما هم چه حرفی رو مطرح میکردن و قابل قبول هم بوده، نه، این بحثی است که جدید مطرح شد، تقریبا خیلی فاصله از زمان آخوند نداره. خب اما سقرای این علوم مدهان بوها آقایی سقرا نداره، کبرام نداره، چه درد ما مخوره؟ چی رو حل میکنه؟ آره بله خدمت شما عرض بشه، در مسجد گوهرشان شاید گفتم براتون، ما درس میگرفتیم فلسفه، قسمت منطق بود ظاهرن، ما قسمت منطق منظومه بود، یک پنج شش نفر بیشتر نبودیم، آقایی بود به نام آقای جوهری، نمیدونم الان هم هست یا نه، بنده خدا افغانی هم حالا آدم فاضلی بود، این خب میومدن اینجا میشست این گوشه و ما اینطور اطراف شاطران نفری اطراف شرقه زده بودیم و منظومه تدریس بکنم، اتباقا در بحث همین بحث قیاس بود و سقرا و کبرا و سقرا و کبرا و سقرا و کبرا، خب در مسجد گوهر شدم، خب طیفه مختلف میومدن دیگه، یعنی زنها و مردها میمونه میشستن دیگه از ظاهرها اینا، یه روز پنج شیش تا زن مثلا اون طرف ترک نشسته بودن، ما اینجا دوریم داشتیم درس میگرفتیم، خب این استاد هم میگفت سقرای قضیه اینو کبرای قضیه این هم نتیجه این میشه سقرا این کنه، یعنی تقریبا همه بحث سقرا کبرا بود، ما وسط درس هم متوجه شدیم که این زنا دارن به حرفای ما گوش میکنن و بعدم یک چیزایی با هم دیگه هی دارن میگن اینا، تا اینکه درس تموم شد، درس تموم شد، ما خواستم هنوز حرکت کنیم، یکی از اون خانم‌ها جرأت که برخواست اومد اینجا و به استاد ما گفت که شیخ سیدم و سید ذهن بچه‌های مردم رو خراب نکن، اینجا کنار قبر علی بن موسی رضا است، در مسجد خانه خداست، چرا هی آدرس صغرا و کبرا بهشون میده؟ این درست نیست، اینا تفلکی ها هنوز پاکن جوان هم اینها، آره بله این صغرا و کبرا دست بردار، آقا چی کار دارید به صغرا به دخترهای مردم؟ هی میگه صغرا، هی میگه کبرا، هی صغرا. بعد اینم بنده خدا گفت چشم خانم از فردا نه صغرا رو میگم نه کبرا رو، هیچ دیگه نمیدونم. یه روز اینطوری بود، یه روزم نشسته بودیم داشتیم درس منظومه میگرفتیم، یه آقای از این روستایی ها آمد نشست، کار کرد آجا داره مثلا منبر میره، منبر مثلا حدیث میگه اینها از این چیزا. این طفلگی همچی خیلی متواضعانه هم آمد همچین دوزان و نشست و رو به استاد و هی گوش میکرد، ولی هیچی مالش نمیشد طفلگی. بعد درس دیگه تمام شد، چون به احترام استاد نمیخواست ول کنه بره اینها، ولی معلوم بود زمین وسطش دیگه میخواد ول کنه. آخر دست شد، دستش رو زمین گذاشت، خود خوب سنم ازش گذاشته بود نصف، یک آه کشید و حرکت کرد و گفت برخزم بریم. ما که از حرفای شیخ هیچ چه سرمون نشد. اینجایی استاد ما رو کرد بهش گفت که مشکل از شما نیست، مشکل از ماست. بعد برو پدر جان، همین هاشو مالیشو نمیشه، بعد مخابط مالید بشه که چی ما دارم میگه اینا. بله خب، اما سقرای این کلام محل اشکال است، به خاطر این که در گذشته هم عرض کردیم که در حمل صفات خداوند متعال بر ذات باری تعالی که در آیات و روایات مکررن انجام گرفته است، یقینا اهداف و آیاتی دنبال می شود که تحقق اون آیات نیاز به این دارد که حمل این صفات بر خداوند متعال به حمل حقیقی و صدق عرفی اندل عرف که مخاطب در تمام این حمله ها هست پذیرفته شده و صحیح باشد، و از اونجا که متفاهم این دل عرف در حمل صفات اشیا این است که این اشیا از مبادی اون صفات برخوردار می باشن، و چون برخوردار از این مبادی هستن در هم به در حمل حقیقی هر صفتی اندل عرف تلبس ذات به مبدأ و نیز قیام مبدأ به ذات به همون معنایی که عرف می فهمد شرط است، طوری که هر کجا عند العرف تلبس ذات به مبدأ باشد حمل مشتق از اون مبدأ بر ذات این در عرف صحیح است، و هر کجا تلبس ذات به مبدأ این در عرف و ما مطابق با فهم عرفی نباشد. همین عرف این حمل را صحیح نمی داند و بلکه غلط می داند. و شکی نیست که تلبس ذات به مبدأ در خصوص ذات خداوند نسبت به صفاتش از دو حالت خارج نیست، یا تلبس به نحوی است که عرف آن را درک می کند و اون در صورتی است که تلبس و قیام به یکی از انها غیر از نحوه اتحاد عینیتی باشد. و یا این که تلبس به نحوی است که عرف آن را درک می کند و این در صورتی است که تلبس و قیام درک می کند گفتم یا نمی کند؟ نمی کند. نه بله، تلبس و قیام نمی کند. نه اول اولی گفتیم درک می کند، گفتیم یا نه اول دیگه اول درک می کند در صورتی که غیر از این انها باشه. خب اشتباه نمی کند. بله درک نمی کند و این در صورتی است که تلبس و قیام به نحوه اتحاد عینیتی باشد. و وقتی عرف تلبس را در اینجا درک نکرد، ذات خداوند را متلبس به مبدأ نمی داند و اون وقت هم را صحیح نمی داند و وقتی که حمل به نظر عرف غلط بود، و تمام اوصاف خداوند به معنای ذات متلبس به مبدأ نبود، اهداف و غایات ارشادی تعلیمی تحذیری تنبیهی و مانند اینها که در حمل این صفات دنبال می شود محقق نخواهد شد. لذا عدم درک عرف این نحوه از قیام مبدأ به ذات را ضرر بسیار زیادی دارند، چون منجر به انکار ثبوت این اوصاف برای ذات باری تعالی می شود و لااقل قایاتی که در حمل این اوصاف خطاب به عرف دنبال شده است محقق نمی شود و لغویت لازم می آید. چرا میگه ضرر نداره؟ ضرر به حمل نمی رسانه؟ خیلی ضرر می رسانه. حمل اینها مخاطبش کیه مگه؟ مگه عرف نیست؟ مگر حمل اینها قایاتی که مربوط به عرف هست دنبال نمیشه درش؟ چرا دیگه؟ اون وقت میگید آقا درک نکرد نکرد، آیا این منجر به این نمیشود که خدمت شما عرض بشه عرف تلبس ذات به مبدع در نزدش زیر سوال بره؟ وقتی درک نمیکنه تلبس را، اون وقت منجر به این نمیشود که انکار صفات بشه؟ چون میگه آقا چجور مخاطبش من قرار گرفتم، اما چیز رو به من گفته من اصلا نمیفهمه یعنی چی. آقا این ضرر نداره؟ خیلی ضرر داره، ضررش خیلی بزرگ هم هست. کوچی نیست بله.
یعنی این در واقع این اشکالی که بر صاحب مواد صاحب بر این هم وارد هست. این
چی؟
طبق نقل صاحب فسود این اشکال بود
بله، درست نتیجه که همه ترواه درسته یکی میشه. ولی خود در این حال فرمایش آیه آخون طوری ابراز میشه و خود آیه اصفهانی هم طوری داره دفاع میکنه که البته مثلا خدشه‌دار شدن مسئله زیر سوال مثلا میره اینها، که مثلا مرحوم آیه اصفهانی میفرماد این از اعلی مراتب قیام است. چی اعلی مراتب از قیامیه؟ این عقل میخواد این قضیه رو درک کنه؟
و اخلش فلسفی
بوده درک میکنه؟ خب فلسفی نه، اتفاقا به فلسفی ما داریم حرف میزنیم، چون فرق آقای اصفهانی یک آدم فیلسوفی است که دقتهای خاص داره برای خودش و در اینجا قطعا اشتباه صورت گرفته، یعنی بلا شک که این اتفاقا دقت عقلی تلبس رو در اینجا نفی میکنه، چون تلبس عرض کردیم امریست مربوط به خارج و این دقت عقلی عینیت هم مربوط به خارجه، در جایی که عینیت باشه تلبس خارجه اصلا معنا نمیتونه پیدا بکنه. این اگه از این بعد این قضیه شون که یعنی گفتن آقا ضرره نمیرسانه عدم درک عرف، حالا قول من به خدا عدم درک عرف به درک نمیشه که، نه درک عرف در اینجا دخیله. عرف اگر قیام را نفهمد تلبس را نمیفهمه، اگه تلبس رو نفهمد ذات متلبس به مبدع نمیفهمه، اگه ذات متلبس به مبدع نفهمد حمل اینها زیر سوال میشه براش. اگر حمل اینها صحتشون برای عرف زیر سوال رفت، اون وقت این قایات تنبیهی و ترغیبی و تحذیری اینها همه چی زیر سوال میره. لذا صغرا رو ما قبول نداریم، ببینیم آقا با کبرا چه میشود کرد. اما مهمش کبراست که آیا واقعا این حرف درسته به عنوان یک قاعده که بگیم عرف ملاک در تشخیص مفاهیم است و نه در تطبیق بر مصادیق. این خودش یه قاعده ایه که انشاءالله مطالعه کنیم تا ببینیم امید خدا.
عرف اول جنبه
برمی
عرف
اول تعریف کنیم
بعدش که اصول خب تعریف کنیم عرف بلد بستم من یکی عرف اصولی یه اون سلقه یه دعوتی که اول اشکال کرد که نمیدونم فرقه موقعی که فرقه کردن هم